بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم که آقای آخوند و همینطور عده دیگری فرمودند در تشخیص مفاهیم باید به عرف مراجعه کنیم، اما در تشخیص مصادیق جای عرف نیست. عقل باید نظر بدهد که چیزی مصداق یک مفهوم هست یا خیر. این نظر آقای آخونده. بعضی ها هم گفتند که هم در تشخیص مفاهیم و هم در تشخیص مصادیق باید برویم به سراغ عرف. بحث ما درباره اصل مثبت بود و اینکه چند مورد از اصل مثبت استثناء شده. در واقع می‌خوایم ببینیم این مواردی که از اصل مثبت استثناء شده، اینجاها عرف از لا تنقض الیقین به شک چه میفهمد؟ مفهوم این کلام، مفهوم لا تنقض نزد عرف چی چیه؟ آیا اونجایی که واسطه خفیه یا اونجایی که واسطه خیلی جلیه و یا اونجایی که متلازمینند مثل متضایفین، آیا اینجاها عرف از مفهوم لا تنقض الیقین به شک می فهمد که آثار واسطه رو باید بار بکنیم، یا عرف چنین چیزی رو نمی فهمه؟ پس ارتباطش با بحث این شد، این که میگیم عرف مرجع است در تشخیص مفاهیم یا مصادیق، ارتباطش این میشه. این معروفه که عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه ایشون می‌فرموده که اینو جایی من تو کتاب‌های حاشق ندیدم و یا کسی تو کتابی از ایشون نقل کرده باشه، ولی همین از زبان پسر عاشق عبدالکریم حائری نقل می‌کنم که ایشون میگفت که پدر من این را زیاد تکرار میکرد که اون جاهایی که شرع تهدید مشخص کرده، جاهایی که شرع اومده یه اندازه ای را ذکر کرده، این طور جاها باید دقت عقلی بکنیم. مثلا اگر که شارع فرض کنید فرمود چهار فرسخ هر کسی رفت نماز شکست است، مثلا فرض کنید چهار فرسخ میشه 24 کیلومتر، حالا فرضاً اگر شارع گفت 24 کیلومتر یا چهار فرسخ هر کس برود، حالا میگن 22.5 ملاکه ها، ولی حالا فرضی اگر یه وجب کمتر از این 24 کیلومتر بود، همین یه وجب ها، بلکه حالا یه بچه هم نه، اصلا یه سانت کمتر بود، میگیم نماز تمامه. اینجا نمیشه بگیم که حالا عرفن که حالا یه بچه هم کمتر و بیشتر که تأثیری نداره. یا مثلا اگر که شارع فرمود که کر اینه که این مقدار آب وزنش این مقدار باشه یا مساحتش این مقدار باشه، این میشه کر. حالا اگر یه مثقال کمتر بود، اگر یه مثقال کمتر بود، این دیگه کر نیست. و نمیشه بگیم این جاها عرف مسامحه میکنه، چون اینجا اصلا جای عرف نی. یا شرع اگر فرمود که از اذان صبح مثلا تا مغرب، مغرب را هم مشخص کرد، یک ثانیه کمتر و بیشتر هم ملاک نیست. به عبارت دیگه هر جا که اوزان وزن یا تهدید مسافت وجود داشته باشد شرعاً، اینجاها جای رجوع به عرف نیست. اینجاها جای دقت عقلیه. این یه نکته. پس اینکه نه دقت عقلی فلسفی. خب بله، اینا راه های تشخیص اون چند کیلوه. بله، این راه تشخیص، این طریق اونه. اون موقعی که شما میدانید طریق غلطه، مثلا یک کسی یه وجبه یکی کمتره، وجبه یکی هم بیشتره. بله، یه بند خدا یه چه داشت مسئله میگفت، میگفت که سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم. یکی گفت که وجب های مردم فرق میکنه، وجبه کی ملاکه؟ اون آقام یه فکری که گفت که وجبه مرجع تقلید، هر کسی باید بینه از کی تقلید میکنه، وجبه هم آقا ملاک. اینا چه طریقه؟ اینا موضوعیت نداره. موضوعیت همون وزنیه که شاره گفته. اینا راه تشخیصونه. پس الان این مورد که دیدیم جای رجوع به عرف نیست. نکته دیگر اینه که توی فلسفه و کلام یه قاعده‌ای هست، میگویند که انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محاله. عرض تغییر نمی‌کنه و اگرم یک جایی عرض تغییر کرد، در واقع جوهر تغییر کرده و در نتیجه عرض به تبع جوهر تغییر میکنه. خب اینو تو فلسفه میگن. بعد نتیجهش توی مباحث فقهی و اصولی اینه که اگر یک چیزی به خون آلوده شده بود، خون را شستند، بعد رنگ خون باقی مونده بود، طبق اون قاعده فلسفی نمی شود خون از بین بره ولی رنگش باقی بمونه. اگر رنگ خون هست، اجزاء خود خون باقیه. یا اگر کسی دستشو زد به یه مرده یا به یه میته، بعد دستشو شست، اگر بوی تعفن بدهد، این دستش بوی تعفن بده، تو فلسفه و کلام میگن که اجزاء خود میته به دست آدم باقی مونده، به همین جهت بوی تعفن داره میده. ولی عرف در این جاها میگوید که نه، میته ای به دست آدم نیست، بویش مونده اما میته ای نیست و پاک. پا پارچه ایم که شستیم خونش از بین رفت، رنگش باقی مونده نه خود خون و لذا رنگ خون باقی بمونه پاک. الان تو این دو مثال که عرض کردم، این جاها ملاک عرف نه عقل، در حالی که تو اون مثال وزن و تهدید و اینجور چیزها، اونجا هم ملاک دقت عقلیست نه دقت عرفی. این تا اینجایی که نقل کردم این شد کلام حاشیه. میدونم ولی میگم که این بحث فلسفی تو فقه اصول جا نداره. نه این تو فقه اصول، تو فقه اصول میگوییم که ما کار نداریم به این که انتقال عرض ممکن است یا ممکن نیست. عرف چی میگه؟ عرف میگوید که اگر که خود خون از بین رفته رنگش مونده، دیگه خونی نیست ولی زا پاک. این همین مسئله که دیروز عرض کردم، شارع میگوید که هر حیوان دریایی که فلس داره، پولک داره، این حلاله. حالا ما دو تا شبهه داریم، یه شبهه اینه که فلس یعنی چی، یه شبهه هم اینه که این حیوان فلس داره یا نداره. اگر بگویید که فلس مفهومش اینه که، یعنی اون چیزی که مثلا شبیه ناخونه، اینجوریه، کوسه ماهی فلس داره اما شبیه ناخون نیست، شبیه شاخ گوسفنده. اینجا میگیم که باید به عرف مراجعه کنیم، ببینیم اینی که شبیه شاخ گوسفنده، این رو بهش میگویند فلس یا نمیگند. این همه قبول دارند. اما حالا اگر ثابت شد که فلس مثلا، حالا چه این مثل ناخون پهن یا اینکه مثل شاخ گوسفند، حالا ببینیم کوسه اصلا همون مثل شاخو داره یا نداره. با چشم غیر مسلح که هیچی پیدا نیست، نداره. اما با چشم مسلح نگاه کنید داره، مثل شاخ گوسفند، ریزه، تمام کمرش اینجوریه. اینجاها شبیه این که توی بحث رؤیت ماه تو شب هلال مثلا ماه شوال، در قدیم اینطوری بود که بعضی آدم ها تو روز ستاره ها رو می دیدند. مثلا فرض کنید که این عادی بود زمان ائمه علیهم السلام، چاهی رو می کندن، می رفتن تو چاه می نشستن، از تو چاه به آسمان نگاه می کردن، ستاره ها رو می دیدند تو روز. این که اون زمان می رفتن تو چاه و از تو چاه نگاه می کردن ستاره رو می دیدن، اما اگر که روی زمین بودن نگاه می کردن ستاره رو نمی دیدن. این شبیه همین تلسکوپ الان میشه. یعنی پس اون زمانم اینجوری بوده. یا مثلا افرادی بودن که اون زمان که اینا چشمشون خیلی تیزبین بود، بعد ائمه علیهم السلام می فرمودن فلانی ماهو دیده یا ندیده، اونی که چشمش اونجور تیز بینه. یعنی چشمه او چشم عادی نبود. منش اینه که یعنی با چشم غیر عادی دیدن ماه کفایت میکند. تو این مثال کوسم اگر که متخصص با تلسکوپ یا نمیدونم با میکروسکوپ با هر چیزی مثلا بگوید که این پوست فلس داره، کفایت میکنه که بگه حلاله. این فقط یه نکته اخلاقی بگم. یه بزرگواری که شاید حالا بیشتر شما ها میشناسیدش. این یه وقت میره خدمت امام خمینی و پیش امام خمینی میگه که این امام جمعه شهر ما مبلغ خوئیه و همش از خوئی تبلیغ میکنه، حتی آقا هم نمیگه. امام خمینی عصبانی میشه و داد میزنه سر این که حرف نزن، چرا نمیگویی آیت الله خویی؟ و اون آقا را دیگه امام تا آخر عمرش پیش خودش راه نداد که آیت الله خویی را حتی بدون آقا یه بار اسمش را ذکر کرده بود. این عبارتش را انشاءالله فردا میخونم، اینم برای همه ما الگو باشه که بزرگان و اسمشون رو با احترام ذکر کنیم.